بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وأهل بيت الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث امروز ما گذری است بر تفسیر آیه های 47 و 48 از سوره بقره. این دو آیه درباره یکی از نعمت هایی است که به بنی اسرائیل داده شده و نفی یکی از تفکرات غلط بنی اسرائیل، نعمتی که به بنی اسرائیل داده شده نعمت‌های گوناگونی است که این نعمت‌ها سبب می‌شود یک برتری بر اقوام دیگر پیدا بکنند، که این نعمت‌ها در جاهای مختلف قرآن ذکر شده. از جمله این نعمت‌ها تعداد زیاد انبیایی است که در این قوم برانگیخته شدند. و آیه بعدی درباره تفکر غلطی است که بنی اسرائیل یا گروه زیادی از بنی اسرائیل داشتند، که خداوند در آیه 48 این تفکر غلط را رد می کند. تفکر غلطی که یهود داشته است این است که گمان می کردند اینها عذاب نخواهند شد و اگر هم عذاب بشوند یک چند روزی بیشتر عذاب نیست. خداوند اینها را به خاطر این تفصیلی که و برتری که بر اقوام دیگر داده است در قیامت و پس از مرگ مجازاتشون نمی کنه و عذابشون نمی کنه. اگر هم عذاب بشوند یک چند روزی بیشتر نیست و بعد هم نجات پیدا می کنند و وارد بهشت جاویدان می شوند. ایزد متعال در این دعای اینطور فرموده است: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. میگوید ای بنی اسرائیل یاد بیاورید اون نعمتهایی را که من به شما دادم، نه کس دیگر. انعمت علیکم، من به شما دادم، که در مقابلش البته وظایفی هم بنی اسرائیل داشته است که انجام بدهد که متاسفانه انجام نداده است. لذا میگوید انعمت علیکم، با علا آورده است تا نشان بدهد این نعمتها در قبالش و پیامدش یک سری تکلیفهایی بوده که بنی اسرائیل باید انجام میداده که متاسفانه انجام نداده است. و انی فضلتکم علی العالمین، و به یاد بیاورید ای بنی اسرائیل، ای فرزندان اسرائیل، ای پسران اسرائیل، به یاد بیاورید که من بودم که شما را برتری دادم بر جهانیان. فضلتکم علی العالمین، بر جهانیان برتری دادم. که در این مورد بحثی عنوان می شود که این عالمین آیا منظور همه جهانیان هست، از زمانی که بنی اسرائیلی بود تا انتهای دنیا، یا نه منظور از عالمین مردمان همون زمانی است که این بنی اسرائیل بودند و مخاطب قرآن بودند. علامه طباطبایی خیلی به این تفصیل و تفسیر این آیه نمی پردازد، بلکه آنچه که برای ایشان مهم است بحث شفاعت است که در آیه دیگر مطرح شده است. ایزد متعال اینطور ادامه می دهد: ای بنی اسرائیل، حالا که وظیفه دارید که نعمتهای مرا به یاد بیاورید و بدانید که من بودم که شما را برتری دادم، و اگر قدردان نعمتهای من نباشید همچنان که برتریتان دادم همچنان ذلیل و خوارتان خواهم کرد. آیه یک چنین محتوایی دارد. سپس می گوید واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، که بترسید، بپرهیزید، حواستون به اون روز باشد که هیچ کس از کسی دیگری کوچکترین منفعتی را نمیتواند جلب بکند و کوچکترین ضرری را نمیتواند دفع بکند. و تقوی من لا تجزی نفس عن نفس شیئا، عدل و برابر نمیتواند پیدا بکند، هیچ چیزی برای چیزی دیگری، هر کس خودش هست و اعمالش و لاغیر، کسی نمیتواند اعمال دیگری را تصحیح کند یا تخریب کند. ولا یقبل منها شفاعه، شفاعت هم پذیرفته شدنی نیست، هیچ نوع شفاعتی پذیرفته نمیشود. ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، و در برابر کارهای غلطی که کرده اید عدل پذیرفته نمی شود، هیچ عدلی پذیرفته نمی شود، انسان است و اعمالش. ولا هم ینصرون، بدانید کسانی که نعمتهای خدا را قدر نمی دانند و به یاد معادشان نیستند، ولا هم ینصرون، این افراد اون افراد و کسانی هستند که مورد نصرت و یاری در جهان پس از مرگ قرار نمی گیرند. آیه می فرماید انسان وقتی می میرد یا جزء کسانی است که مورد نصرت الهی و اولیاء الهی قرار می گیرند و یا اینکه مورد نصرت الله تبارک و تعالی و اولیاء الهی قرار نمی گیرند. این آیه میگوید آنانی که مورد نصرت قرار نمیگیرند کسانی هستند که معاد را فراموش کردند، نعمتهای ایزد تبارک و تعالی را هم قدر ندانستند. در این آیه نکاتی است که انسان باید درش دقت بکند، ولی آنچه که علامه در از این آیه برایش مهم بوده است و بحث را به صورت مبسوط باز کرده این قسمت ولا یقبل منها شفاعه است. می فرماید که به هیچ عنوان در روز قیامت شفاعتی پذیرفته شدنی نیست، هیچ نوع شفاعتی پذیرفته نمی شود. علامه طباطبایی به این مناسبت وارد بحث شفاعت می شود و میگوید که منظور از شفاعت چیست؟ یک، دو، شفاعت در برای چه کسانی انجام میگیرد؟ سه، چه کسانی شفاعت میکنند؟ چهار، چه هنگام شفاعت میشود؟ آیا از لحظه مرگ بحث شفاعت آغاز میشود یا نه؟ در برزخ است که شفاعت مطرح میشود یا نه؟ شفاعت مخصوص به زمانی است که همه افراد در قیامت کبرا از گورهای خود برخواستند و در دادگاه عدل الهی حاضر شدند و اون هنگام هست که حسابرسی دائمی است، انسان در اون موقع مورد شفاعت قرار میگیرد. این چند محور را علامه طباطبایی پاسخ میدهد و از اونجایی که وهابیت و بنیادگذاران تفکر وهابیت مثل ابن تیمیه و ابن قیم به شفاعت چند اشکال کردند، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در این بخش از تفسیر مبارکشون چند اشکالی را که وهابیت دارد و بنیادگذار وهابیت اینها را مطرح میکند و جواب میدهد. اما به عنوان مقدمه علامه طباطبایی این سخن را دارد که میگوید انسان یک موجودی است که این توانایی را ندارد که هر چه منفعت است به خودش جلب کند و هر چه ضرر است از خودش دفع کند. چرا؟ به خاطر اینکه او موجودی است ناتوان، توانایی های انسان محدود است، لذا هر آنچه که آرزو دارد به عنوان منفعت انسان نمیتواند دست به اون پیدا بکند و هر آنچه را که ضرر میشمارد نمیتواند از خودش دفع بکند. بعضی از ضررها را دفع میکند، بعضی از ضررها را دفع نمیکند، بعضی از منفعتها را به سمت خودش جلب میکند و خودش را صاحب این منفعتها قرار میدهد و بسیاری از منفعتها از دستش خارج میشود. این هم به خاطر ناتوانی انسان، محدود بودن انسان و به خاطر این است که انسان همه تلاش خودش را انجام نمی‌دهد. که نوعاً درست است که انسان محدود است توانایی‌هاش، اما از همین توانایی‌های محدود متأسفانه اکثر بشر هم استفاده نمی‌کنند. این یک مقدمه. مقدمه دوم این است که می‌گوید بالاخره انسان یک موجودی است، یک مخلوقی است اجتماعی، و زندگی در اجتماع این اختزا را دارد که قوانینی باید وضع بشود که طبق این قوانین جامعه بشری اداره شود تا از ظلم جلوگیری شود و عدل برپا بشود، و از طرف دیگر انسان باید قوانینی براش باشد که این قوانین سبب شود آن جهان دیگر برای انسان جهان آبادی بشود. نه تنها دنیا آباد بشود که جهان دیگر باید آباد بشود، جهان دیگر هم با عمل صالح آباد میشود. و برای اینکه بشر بتواند اون جهان دیگر را آباد بکند، اعمال صالح انجام بدهد، با احتیاج به مقرراتی دارد که این مقررات را ایزد متعال وضع کرده است و به عنوان دین در اختیار بشر قرار داده. سپس علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از این دو مقدمه این نتیجه را میگیرد. میگوید ما وقتی به بشر نگاه میکنیم میبینیم که بشر نمیتواند همه اون قوانین را که ایزد متعال گفته است یا انجام بدهد یا به درستی انجام بدهد، یا وقتی انجامش داد نابودش نکند، ثمرش را از بین نبرد به سبب گناه. چون ابلیس ساکت نمیشیند، حتی به سراغ پیامبران میرود تا اونها را شاید بتواند از راهی که دارن منحرف کند، تا چه برسه به انسانهای معمولی. علامه طباطبایی میفرماید که وقتی حال انسان چنین است و مرتکب اولا خیلی از افعال صالح را نمیتواند انجام بدهد یا به درستی نمیتواند انجام بدهد یا نابودش میکند، و نعوذ بالله از طرف دیگر گناهانی را مرتکب میشود، خب این انجام ندادن اعمال صالح و ارتکاب گناهان نعوذ بالله، چه کبیرش چه صغیرش، یک نقص و یک سری کاستی ها برای انسان ایجاد میکند که اگر خداوند تبارک و تعالی بخواهد با عدلش، تنها با عدلش با این انسان برخورد کند، او باید دچار اذیت و آزار و عذاب بشود. و از اونجایی که رحمت الهی بر غضبش سبقت دارد، آنچنان که ما در از آیات قرآن استفاده میکنیم و در روایات به روشنی و تصریح بیان شده است، خصوصا در بعضی از ادعیه، میفرماید که ایزد متعال یک اون بحثی را مطرح کرده است به نام شفاعت، به نام مغفرت، که از طریق این شفاعت و مغفرت گناهان را از انسان دور می کند، تبعات منظرت می خواهم، تبعات گناهان را از انسان دور می کند و انسان دیگر لازم نیست عذاب بشود، یا کمالاتی را بر انسان اضافه می کند به سبب اون شفاعت که انجام می گیرد. سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا این شفاعت کردن امری است که یک امر طبیعی است برای بشر، یک امر مقبول است برای بشر یا نه؟ علامه طباطبایی در این مقدمه خودش می خواهد بگوید که شفاعت کردن یک امر مطلوبی است برای بشر، نه تنها جایز است انجام می دهد بلکه مطلوب هم هست. خیلی ها به دنبال شفاعت هستند در دنیا برای اموری که مربوط به اداره همین دنیاشون هست. میگوید فطرت بشر بر این تعلق گرفته است. عقل بشر این اقتضا را دارد که انسان به دنبال شفیع بگردد در کارهاش. کارهایی که ناقص است با زمین میکردن کسی که قدرت بیشتری دارد سبب شد انسان موفق شود اون کار را انجام بدهد. میگوید همچنان این عقلی بودن شفاعت در نزد بشر، فطری بودن شفاعت در نزد بشر که به دنبالش هست، نشان می‌دهد که این یک قاعده و قانونی است که ایزد متعال رضایت به او داده است و فطری بشر قرار داده. خودش در کتاب‌های آسمانیش بحث شفاعت و مغفرت را مطرح کرده است. در قرآن هم این بحث مطرح شده است. پس از بیان این مقدمه که علامه طباطبایی سعی دارد این را بگوید که شفاعت و طلب شفاعت یک امر فطری است، یک امر عقلی است، یک امری است که مردم، همه مردم کره زمین با هر تفکری که هستند، چه حتی معتقد به دیان الله تبارک و تعالی و ادیان الهی باشند چه معتقد نباشند، همه به دنبال بحث شفاعت هستند در امور عادی خودشان یا در اموری که حتی مربوط به دین می شود. در همین دنیا به دنبال شفاعت می گردند. میگوید اینکه همه مردم در همه زمانها با همه تفکرات به دنبال پیدا کردن شفیع هستند نشان میدهد که این امر امر فطری است و این امری است که ایزد متعال برش تاکید کرده است، آن را در انسان قرار داده، خودش هم در کتاب‌های آسمانی بیان کرده است و مطلوب ایزد متعال هم هست. پس از بیان این مقدمه که در حقیقت این مقدمه پاسخ زمینه را برای پاسخ به بعضی از شبهاتی که در آینده مطرح خواهیم کرد زمینه را آماده می کند، سراغ این مطلب می رسد می رود که شفاعت یعنی چه؟ این شفاعتی که قرآن فرموده است نسبت به بنی اسرائیل یا نسبت به همه انسان ها اینطور ظاهر آیه اینطور است که نسبت به همه است، اما با توجه به سیاق مربوط است به بنی اسرائیل، میگوید ولا یقبل منها شفاعه، شفاعت پذیرفته نیست. علامه طباطبایی میگوید که در ابتدا باید بدانیم که این شفاعت یعنی چه. ایشان میفرماید شفاعت یعنی جفت کردن. انسانی که ناقص است چیزی را ذمیمه خودش بکند یا کسی را ذمیمه خودش بکند تا به کمک او بتواند به اون خواسته خودش برسد. حالا این خواسته میخواهد دفع ضرری باشد یا جلب منفعتی باشد. هر کدام که باشد انسان برای رسیدن به این خواسته خودش به دنبال کسی یا چیزی میگردد که با کمک اون کس یا چیز انسان موفق بشود به این خواسته خودش برسد. خودش را از تنهایی در می آورد. شفاعت یعنی این که انسان خودش را از تنهایی در بیاورد، کسی دیگری را ذمیمه خودش کند، کسی دیگری را همراه خودش بکند تا با همراهی او به خواستهش برسد. می گوید این معنایی از شفاعت که میان مردم متداول است و در کتاب‌های لغت و اینها نوشته شده است، همین یک در قرآن هم به عنوان یک اصطلاح همین معنا مراد است و در قرآن از منظور از شفاعت چیزی غیر از همین معنای لغویش نیست. بحث بعدی که علامه طباطبایی مطرح میکند این است که شفاعت آیا در تکوینیات است یا در تشریعیات، در جعل و قرارداد هاست. ظاهر کلام علامه طباطبایی این چنین است که شفاعتی که در قرآن مطرح می شود شفاعت در تشریعیات و جعل و قوانین است، نه در تکوینیات. توضیح مطلب این است که یک کسی گرسنه است، خب می رود یک غذای تهیه می کند، یا خودش می پزد یا از بیرون می خرد و می خورد، رفع گرسنگی می کند. آیا اینکه اون فرد گرسنه به سراغ غذا رفته است و با خوردن غذا گرسنگی خودش را برطرف کرده است، ما به این میگیم شفاعت؟ رفع نیازی بوده است، خواسته ای داشته است، آیا به این میگوییم شفاعت؟ یک کسی که تشنه است میرود سر یخچال آبی خنکی را بر میدارد، نوش جان میکند، رفع تشنگیش میکند. آیا اینکه این فرد تشنه رفته از سراغ آبش گوارای خنک و او را نوشیده است، آیا به این کار گفته میشود شفاعت؟ علامه طباطبایی میفرماید در دنیا این امور را بهش شفاعت گفته نمیشود. یعنی اگر کسی یک نیاز بدنی داشت یا میخواست ضرری از خودش دفع بکند، سرما خورده است، میرود قرص میخورد، شربت میخورد، سرماخوردگیش خوب میشود، استراحت میکند، سرماخوردگیش خوب میشود. آیا اینکه این فردی که بیمار شده است سراغ فلان دارو میرود، آیا ما به این میگیم شفاعت؟ علامه طباطبایی میفرماید نه. این توسلی که انسان می کند و به سراغ یک واسطه‌ای در دنیا می رود برای اینکه این نوع گرفتاری هاش حل بشه، این نوع نیاز هاش برطرف بشه، به این شفاعت گفته نمی شود. اما مثلا یک کسی وضع شده است، قانونی وضع شده است که اگر فلان کار را انجام بدهید این مقدار جریمه می شود. خب از سر نادانی یا از سر عمد یا از سر ناخواستگی انسان این خلاف را انجام میدهد، خب قانون هم او را جریمه میکند. میگویند در این موارد برای اینکه این جریمه از آنان برداشته بشود، انسان به یک کسی متوسل میشود که شما راه حل قانونی پیدا بکنید، یا بروید بگویید که این حواسش نبوده است، جهل داشته است و نظایر این، خلاصه کاری بکنید که این جریمه شامل حال او نشود. علامه طباطبایی میگوید به این کار که انسان تلاش میکند تا یک قانونی از او دور شود، پیامد یک قانونی که وضع شده است از او دور شود، به این گفته میشود شفاعت. در دنیا به دنبال این هستند که جعل و قراردادهای اجتماعی که معمولا همراه با جریمه ها هم هستند، اینها از انسان دور شود. یا میگویند مثلا فلانجا الان وام میدهند، یک پولی را رایگان میدهند، هبه میدهند، نمیدونم از این مسائلی که گاهی اتفاق میافتد. اینها به دنبال کسی میگردند که نامشان را هم در اون لیست بنویسد و تا این کمک مثلا شامل حال آنان هم بشود. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید که این امور از مواردی است که در نزد عرف بهش گفته می شود شفاعت، یعنی طلب شفیع، یک شفیع پیدا کردن، یک واسطه پیدا کردن تا انسان خودش را از یک جریمه‌ای که وضع شده است نجات بدهد، یا از یک خیر و برکتی که وضع شده است بهره‌مند بسازد، به این گفته می شود شفاعت. پس در دنیا آنچه که هست ظاهر عبارت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این است که شفاعت در اموری است که مربوط به جعل و قرارداد است، نه امور تکوینی. بحث بعدی که علامه طباطبایی دارد این است که پس تا اینجا من خلاصه بکنم، علامه طباطبایی میگوید یک، شفاعت امری است فطری، هرچند ایشان این تعبیر را به کار نمی برد، اما از ظاهر عبارت ایشان این به دست می آید که می خواهد بگوید چون همه مردم دنیا با همه سلیقه ها در همه اعصار این را قبول دارند، می شود امر فطری و امر عاقلانه. پس شفاعت امر فطری و عاقلانه است که انسانی که نقصی را مشاهده می کند بخواهد این نقص را کامل بکند، یا یک ضرری را مشاهده می کند می خواهد این ضرر را از خودش دور بکند، به سراغ شفیع میگردد و واسطه که این اتفاق نیفتد، شامل ضرری نشود یا جلب منفعتی بتواند انجام بدهد. دو، این ضررها و جلب منفعتها معمولا میگوید که درباره اموری است که جعل و قرارداد برداشته شده است، برداشته، نه در اموری که تکوینی هستند، مثل همون اموری که عرض کردم، گرسنگی، تشنگی، مریضی و امثال اینها. این بحث که تمام می شود علامه این را مطرح می کند، می گوید وقتی ما به قرآن نگاه می کنیم می بینیم که درباره قرآن در قرآن درباره شفاعت با سه دسته از آیات برمی‌خوریم. یعنی آیات سه گونه هستند. آیه‌ای مثل همین آیه‌ای که مورد تفسیر است شفاعت رو کلن نفی می‌کند. ولا یقبل منها شفاعه، شفاعت اصلا پذیرفته نمی شود. یک. اما آیاتی است حالا و آیات دیگری که می گوید که یوم لا بیع فیه ولا خلتون ولا شفاعه، در این آیه هم شفاعت به طور مطلق نفی شده است. یوم لا یغنی مولان ان مولان شیئا، مولان ان مولان شیئا، یوم معذرت میخوام، یوم لا یغنی مولان ان مولان مولان شیئا، هیچ مولایی دوستی سرپرستی از دیگری کاری برای مولای دیگر و سرپرست و دوست دیگرش نمیتواند انجام بده، یا کسی که مورد سرپرستیشه، یکی را به اسم مفعول بخوانیم، یکی را به اسم فاعل بخوانیم. یا میگوید مالکم لا تناصرون بل هم الیوم مستسلمون، یا این آیه میفرماید یوم یولون مدبرین مالکم من الله من عاصم، هیچ کس نمیتواند شما را در برابر ایزد متعال بیمه بکند و حکم خدا حتما جاری میشود. یک سری آیات اینطوری هستند. یک سری از آیات در حقیقت شفاعت یک سری کسان یا چیزها را رد می کنند. یعنی این آیات شفاعت را به طور مطلق نفی نمی کنند، شفاعت کسان یا چیزهایی را نفی می کند. مثل آنچه که درباره بت‌ها مطرح می شود که اونها میگن این بت‌هایی که ما میپرستیم شفیع ما خواهند بود. ایزد متعال میگوید این کسانی را که من دون الله ولی خودتون قرار دادید و مورد پرستش قرار دادید، اینها به هیچ عنوان نمیتوانند پس از مرگ به داد شما برسند و شما را یاری بکنند. این یک سری دسته از آیات است. دسته سوم آیات این است که شفاعت را فی الجمله برای برخی از افراد یا چیزها ثابت می کند. مثل این آیه لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مالک شفاعت نیستند مگر کسی که یک عهدی را با خداوند امضا کرده باشد، عهدی را که خداوند گفته انجام داده باشد. یا آیه دیگر می فرماید ولا تنفعت عنده الا لمن اذن له، یا آیه می فرماید که یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضى و هم من خشیته مشفقون. در این آیات خداوند تبارک و تعالی میگوید که شفاعت هست اما با اذن اوست، شفاعت هست برای کسانی که عهد الهی را به جا آوردند، شفاعت هست برای کسانی که خداوند تبارک و تعالی از آنان راضی است. این سه دسته آیات در قرآن درباره شفاعت مشاهده می شود. سوالی که مطرح می شود این است که آیا این سه دست آیه با هم تعارض دارند یا ندارند؟ و اگر تعارض ندارند چگونه می شود این سه دست آیات را با هم جمع کرد؟ علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در جمع این سه دسته از آیات، یک، آیاتی که شفاعت را به طور مطلق نفی می‌کند، آیاتی که شفاعت را برای بعضی کسان یا چیزها نفی می‌کند، و دسته سوم آیاتی که شفاعت را برای به طور فی‌الجمله تأیید می‌کند، این گونه جمع می‌کند که می‌گوید آن آیاتی که شفاعت را اثبات می‌کند، این آیات می‌خواهد بگوید شفاعت بالاصاله برای خداوند تبارک و تعالی است. هیچ کس جز الله تبارک و تعالی نمی‌تواند شفاعت بکند و شفاعت را بپذیرد. خداوند تبارک در حقیقت این حق ایزد متعال است و این حق خودش را به بعضی از کسان تفویض می‌کند یا به بعضی از چیزها که در جای خودش خواهیم گفت. اما اون آیاتی که نفی شفاعت را دارد می‌خواهد بگوید این افراد یا این کسان، این چیزها، اینها نمی‌توانند بدون اذن الهی شفاعت کنند. یعنی وجه جمع در اذن الهی است، در استقلال است و در تبعی بودن. میگوید این افراد به هیچ عنوان نمیتوانند شفاعت کنند، چون مالک نیستند، چون حق نیستند، چون رب نیستند. تمام شده است، در این دنیا بودند و رفتند. در این دنیا هم کاری از بت‌ها ساخته نبوده است تا چه برسد به جهان حق و حقیقت آخرت. اینها نمیتوانند، باطل هستند. چیزهای باطل به هیچ عنوان نمیتوانند شفاعت کسی دیگری یا چیز دیگری را انجام بدهند. اما ایزد متعال شفاعت می کند و شفاعت خودش را هم به برخی تفویض کرده است و اذن داده است که با اذن الهی بعضی از افراد شفاعت بکنند یا بعضی چیزها شفاعت بکنند. پس وضعی جمع در استقلالی بودن و تبعی بودن است. آیاتی که اثبات شفاعت می کنند، اینها می خواهند بگویند استقلالاً از ایزد متعال از شفاعت. آیاتی که نفی می‌کنند می‌خواهند بگویند که مستقل از خداوند هیچ کس نمی‌تواند و هیچ چیز نمی‌تواند شفاعت بکند. این وجه جمعی است که ایشان به جا آورده است. البته وجه جمع‌های دیگری هم هست. که حضرت آیت الله العظما جوادی آملی حفظه الله این چنین در تفسیرشان مطرح کردند. میگوید که وجه جمع‌ها را میتوان این گونه گفت: از لحاظ ایمان و کفر، یعنی ادله اثبات شفاعت ناظر به ثبوت آن در حق مؤمن تبهکار است و ادله نفی آن در حق غیر مؤمن، اعم از ملحد، مشرک، کافر، منافق، ناسبی. در حقیقت میخواهد بگوید آنانی که مؤمن هستند اما غفلتی کردند، نعوذ بالله گناهی مرتکب شدند، اینها مورد شفاعت قرار میگیرند. الا لمن ارتضا. اما کسانی که ایمان نیاوردند اصلا شفاعت براشون مطرح نمیشود، که ظاهر آیات هم همین طور است. وجه دوم را ایشان همون وجه اذن و عدم اذن میگیرند که علامه طباطبایی فرموده است. وجه سوم را، جمع سوم را ایشان اینطور مطرح می کنند: از جهت تحول درونی و عدم آن. یعنی ادله اثبات ناظر به موردی است که تحولی در درون ذات شفاعت شونده حاصل شده باشد، هرچند به افاضه اولیای الهی باشد، و ادله نفی ناظر به موردی است که چنین حالتی در درون ذات مشفوع له، یعنی اون کسی که میخواد شفاعت بشود، پدید نیامده است. یعنی در حقیقت شفاعت شونده یک زمینه ای را در خودش در این دنیا فراهم کرده است که این زمینه سبب میشود، یک تحول روحی پیدا کرده است که این زمینه فراهم میشود تا در قیامت مورد شفاعت قرار بگیرد. و اونایی که شفاعت و مورد شفاعت واقع نمیشوند یا شفاعت در برابرش براشون فایده ای ندارد، اینها افرادی هستند که در این دنیا این تحول و این زمینه را برای خودشون فراهم نیاوردند. وجه چهارم و جمع چهارم این است که میگوید از لحاظ موقف‌های متعدد معاد، یعنی ادله اثبات ناظر به برخی از مواقف معاد است و ادله نفی راجع به بعضی دیگر از مواقف آن. میخواهد بگوید اونجایی که ایزد متعال میفرماید اصلا شفاعت پذیرفته نمیشود، یک سری از مواقف و مکانها و زمانهایی است که در معاد پس در جهان پس از مرگ اتفاق میافتد، ولی اونجاهایی که بحث اثبات شفاعت را دارد این مربوط به زمانها و مکانهای خاصی است، مثل بحث اعراف و چیزهای دیگری که مطرح میشود. میفرماید که وجه پنجم از جهت وقت مرگ است و جریان معاد، یعنی ادله اثبات ناظر به صحنه معاد است و ادله نفی راجع به هنگام مردن. میگوید اون که میگوید شفاعت چون پذیرفته نمیشود، لحظه مرگ است که باید اون سکرات و سختی های مرگ حتما گذرانده شود، اما پس از مرگ شفاعت افراد، بعض از افراد یا بعضی از چیزها مورد پذیرش ایزد متعال است. پس آنچه که اثبات می کند ناظر به پس از مرگ است، آنچه که نفی می شود شفاعت به هنگام وفات است. که البته ایشان بعد می فرماید که جمع بین نفی و اثبات از لحاظ استقلال و معزون بودن بهترین راه جمع است، ولی منافاتی با اختصاص شفاعت به تحول درونی و مشفوع له ندارد، بلکه مناسب با آن است، گرچه این تحول از راه کسب اختیاری به دست نمی آید. در حقیقت پنج وجه جمع می آورد و می گوید که بهترین وجه جمع همان وجه جمعی است که علامه طباطبایی در این تفسیر این قسمت از آیه فرمودند، که ما که بگوییم آنچه آیاتی که شفاعت را اثبات می کند اثبات استقلالی برای ایزد متعال است، و آیاتی که شفاعت را نفی می‌کند می‌خواهد بگوید هیچ کس استقلالی در شفاعت ندارد و همه باید منتظر نظر ایزد متعال باشند، آیا اجازه شفاعت می‌دهد یا نمی‌دهد. اگر اجازه داد، اذن شفاعت داد، افراد شفاعت می‌کنند یا چیزهایی شفاعت می‌کنند، و الا شفاعت برای هیچ کس و هیچ چیزی واقع نمی‌شود. علامه طباطبایی سخن بعدی که هست این است که شفاعت چه هنگام واقع می شود. ظاهر آیات قرآن و ظاهر بعضی از روایات این چنین است که برای مؤمنان به هنگام لحظه مرگ، یعنی همون لحظه‌ای که می‌خواهد روح از بدن جدا بشود به طور کامل که دیگر بازگشتی درش نباشد، از همون لحظه شفاعت مطرح می‌شود، در برزخ شفاعت مطرح می‌شود، در قیامت کبرا هم و در دادگاه عدل الهی که همه حاضر می‌شوند، در اون هنگام هم بحث شفاعت مطرح می‌شود. یعنی شفاعت از لحظه مردن موضوعی است که مطرح می شود و احتمالش هست تا قیامت کبرا. یعنی یک عده‌ای هستند به علت کارهای خوب فراوانی که داشتند، به خاطر اعمال صالح فراوانی که داشتند، به سبب ایمان راسخی که داشتند، همون لحظه مرگ امامان حضرات معصوم سلام الله علیهم اجمعین، پیامبر، امامان سلام الله علیهم اجمعین بر سر بالین او حاضر می شوند و شفاعتش را می کنند و مرگ بر او آسان می شود، از همون لحظه وارد بهشت برزخی می شود. بعضی از افراد اینچنین نیستند، در عالم برزخ وارد به جهنم می شوند، حالا با توجه به درجاتی که براشون هست، و پس از اینکه مدتی را در جهنم برزخی گذراندند مورد شفاعت حضرات معصوم سلام الله علیهم اجمعین یا شفاعت قرآن و ملائکه و دیگر مؤمنان قرار می‌گیرند و از جهنم برزخی رها می‌شوند، وارد بهشت می‌شوند. بعضی‌ها اینچنین نیستند، در جهنم برزخی می‌مانند تا بحث قیامت کبرا مطرح بشود در اون هنگام هست که به شفاعت حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم، اهل بیتش، فرشتگان، مؤمنان، قرآن و افراد و کسان دیگری که در آیات و روایات مطرح شدند از اون جهنم برزخی خارج می شوند و وارد بهشت جاویدان قیامتی می شوند. در این سه موقف بحث شفاعت مطرح است. البته هر کس به سبب کرداری که دارد و مقداری که ایمانی که همراه خودش از این دنیا میبرد، بحث شفاعت براش هست. بعضی ها در لحظه مرگ به خاطر اعمال صالح زیادی که دارند، ایمان راسخی که دارند، از همون لحظه مرگ تا ملک الموت می آید یا فرشتگانی که موظف هستند روح را از بدن جدا بکنند تا وارد می شوند و می خواهند این کار را انجام بدهند، بحث شفاعت براشون مطرح است. ولی بعضی ها که ایمانشان کمتر است، اعمال صالحشان کمتر است، شفاعتشان به دوره برزخ می افتد. و کسانی هم که واقعا نعوذ بالله مرتکب کبیره، گناهان کبیره ای شدند، اینها دیگر اگر بخواهند مورد شفاعت قرار بگیرند و زمینه برای شفاعتشون فراهم باشد، دیگر اینها مربوط می شود به قیامت کبرا که در اون زمان بحث شفاعتشون مطرح می شود. بحث‌های بعدی انشاءالله بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.